این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همسایگان افغانستان از طرح مذاکره با طالبان حمایت کردند. حدود 1000 دانشگاهی داخل و خارج از ایران خواستار پایان سرکوب دانشگاهیان و همچنین آزادی دانشجویان زندانی شدند. بمبگذاری در بغداد 17 کشته بر جای گذاشت. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز ششم بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 ژانویه 2010 میلادی است. صدای رادیو فردا را میشنوید و میهمان مجله شامگاهی ما هستید. عصر بخیر. خوش آمدید شنونده گرامی. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا، استودیوی پخش در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میزبانان مجله شامگاهی هستیم و هر دو به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگوییم. و همچون همیشه خبرها در صدر هر مجله قرار داره و همچنین در صدر این مجله. هانا کاویانی و تازه ترین خبرها.
با سلام. رهبران و مقام‌های کشورهای همسایه افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که از طرح حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای مذاکره با طالبان حمایت کردند. این پشتیبانی طی بیانیه مشترکی در پایان نشست استانبول اعلام شد. حامد کرزی به همراه عبدالله گل و آصف علی زرداری رؤسای جمهور ترکیه و پاکستان و مقام‌هایی از کشورهای ایران، تاجیکستان و چین در این نشست حضور داشتند. حامد کرزی امیدوار است در کنفرانس لندن درباره افغانستان که از روز پنجشنبه آغاز می‌شود، حمایت غرب برای ارائه پیشنهاد مذاکره به طالبان را جلب کند. وزارت کشور عراق اعلام کرد بمبگذاری روز سه‌شنبه در مرکز بغداد دست کم 17 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس اعلام وزارت کشور، انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در محله کراده در مرکز بغداد یکی از ساختمان‌های وزارت کشور را هدف قرار داده بود. بیشتر کشته شدگان از میان نیروهای پلیس بودند. این بمبگذاری یک روز پس از چندین سوءقصد با بمب در نزدیکی چند هتل در بغداد رخ می‌دهد که 36 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشته بود. مقام‌های عراقی و نیروهای آمریکایی درباره افزایش خشونت‌ها در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در روز 16 اسفند هشدار داده بودند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد سفر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو، به تعویق افتاده است. بنابراین گزارش، سفر سه روزه مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران که قرار بود روز پنجشنبه آغاز شود، برای تدارکات بهتر به زمان دیگری موکول شده است. هفته گذشته سرگئی لاواروف، وزیر خارجه روسیه، از رد پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای توسط تهران ابراز تأسف کرده بود. رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه گفته است لغو سفر سعید جلیلی به مسکو ارتباطی با این موضع‌گیری ندارد. نزدیک به 1000 نفر از دانشگاهیان داخل و خارج از ایران در نامه سرگشاده خطاب به محمد صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار خاتمه سرکوب دانشگاهیان و همچنین آزادی دانشجویان زندانی شدند. در این نامه که با عنوان مجید توکلی را آزاد کنید در یک سایت اینترنتی به همین نام به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده، با اشاره به وضعیت مجید توکلی دانشجوی زندانی، تحقیر و تهدید او را به مثابه تحقیر همه دانشجویان و تهدید دانشگاه به عنوان خانه دانشجویان توصیف کرده است. مجید توکلی دانشجوی پلی‌تکنیک تهران روز 16 آذر 88 بازداشت و هفته گذشته به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. در هفته های اخیر در ایران فشار بر فعالان دانشجوی افزایش یافته و بسیاری از آنها با تهدید، بازداشت و احکام سنگین روبرو شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت آمریکا 45 میلیون دلار برای شکست دادن جمهوری اسلامی از طریق اینترنت اختصاص داده است که به گفته وی این مسئله نشان دهنده اوج درماندگی دشمن است. آیت الله خامنه ای بار دیگر آمریکا و اسرائیل را دشمن ملت ایران خواند و گفت معارضان نظام اسلامی به دشمنان مردم دل بستند.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کردند. مهدی کروبی میگوید با وجود تردید در نتیجه انتخابات، محمود احمدی نژاد را رئیس دولت میداند. عقب نشینی و سازش یا عملگرایی و تاکتیک؟ حسین کروبی، یک تحلیلگر سیاسی و یک روزنامه‌نگار سخنگوی ستاد مهدی کروبی، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد. و باز هم درباره موضع‌گیری مهدی کروبی با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز گفتگو کرده‌ایم. اول سمفونی انقلاب نام داشت و در جشنواره موسیقی فجر جا گرفته بود، اما بعد رهسپار اروپا شد و نام آن به سمفونی صلح و امید تغییر یافت. از سفر ارکستر سمفونی که 130 نفره تهران برایتان خواهیم گفت و اجرای شب گذشته آنها در سالنی تقریبا خالی. برنامه صدای شما صدای فردا را نیز فراموش نکرده. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری فارس روز دوشنبه گزارش داد مهدی کروبی از سیاستمداران مخالف دولت احمدی نژاد گفت است با وجود تردید در نتیجه انتخابات محمود احمدی نژاد را رئیس دولت می داند. این خبر واکنش ها و تحلیل های متفاوتی را به دنبال داشته است. برخی از عقب نشینی و سازش سخن گفتند و گروهی نیز از عملگرایی و تاکتیک. محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به همین مسئله.
احمدی نژاد را رئیس جمهور ایران نمیدانم. این جمله بود که مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران در روز 24 خرداد، یعنی دو روز پس از برگزاری انتخابات، در بیانیه خود نوشت. آقای کروبی در ماه‌های بعد نیز بارها و بارها جملات مشابهی را در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود گفت و بر عدم پذیرش نتیجه انتخابات و عدم مشروعیت دولت احمدی نژاد تأکید کرد. اما روز دوشنبه به ناگاه جمله‌ای از مهدی کروبی توسط خبرگزاری فارس منتشر شد که برای بسیاری از هواداران او شوکه کننده بود. به نوشته این خبرگزاری که از رسانه‌های حامی دولت به شمار می‌آید، آقای کروبی در حاشیه کنگره حزب مردم سالاری در تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفته است با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخیر شبهه‌دار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس دولت قبول می‌کند. مجتبی واحدی دبیر کل حزب اعتماد ملی که رهبری آن بر عهده مهدی کروبی است، روایت تقریبا متفاوتی از سخنان آقای کروبی دارد. آقای واحدی میگوید مهدی کروبی در توضیح آنچه اتفاق افتاده به خود وی گفته است پس از اتمام جلسه یه روز دوشنبه در حال خروج از سالن کنگره بودم که تعدادی از خبرنگاران سوالاتی از من پرسیدند و من در پاسخ به آنها گفتم که پس از تنفیذ دولت فعلی دولت مستقر کشور است و وظیفه دارد کارهای مردم را انجام دهد و پاسخگو باشد. حسین کروبی فرزند آقای کروبی در توضیح سخنان پدرش در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
بعد از مراسم کنگره مردم سالاری خبرنگار ازشون سوالی کردن در مورد دولت، اینکه ایشون گفت من هنوز عقیده خودم هستم که این انتخابات شبهه‌دار و کاملا تقلب در اونجا حاکم بوده، ولی چون دولت توسط رهبری تنفیذ شده به خاطر همین من ایشون به عنوان رئیس دولت میشناسم فقط به خاطر تنفیذ رهبری. دیگه ایشون به خاطر همین که یک مقداری هنجف آرامش در کشور حاکم بشه و بشه به مسائل دولت رسیدی کرده، از این به بعد این که چه عمل کردی داره و الان عملکرد دولت به طوری شده که کشور کاملا لحاظ اقتصادی خوابیده و همه جوره فلج شده کشور و اینا، به خاطر همین شاید این که راهی باشه که بعدا بشه با این دولت برخورد کرد و از مجلس خواست که به وظایفش مهمتر رسیدی کنه.
این سخنان سبب شده تا افراد بدبین از عقب نشینی مهدی کروبی و حتی احتمال توافق پشت پرده و سازش با حکومت سخن بگویند. این افراد به بیانیه اخیر میرحسین موسوی نیز اشاره می کنند که در آن از مسئولیت پذیری دولت در قبال مجلس و قوه قضاییه سخن گفته شده و این سخن را هم در همان راستا تحلیل می کنند. علی کشکر فعال سیاسی در پاریس:
حکومت کودتا و آقای خامنه‌ای و ایادی ایشون رو به شدت نگران 22 بهمن کرده و اینا در پشت پرده طبیعتاً دست به یک فعالیتای زدن و یک قول و قرارای لابد دادن، یک قرارهایی گذاشتن با به حساب بخشی از نیروهای اصلاح طلب، شاید پذیرفتن که امتیازاتی بگیرن و نظراتی عوض بشه. این رو من در مورد البته آقای میرحسین موسوی نمیگم، در مورد آقای کروبی هم تا امروز نظرم چنین نبوده.
اما سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی میان مشروعیت قائل شدن برای دولت و مسئول دانستن آن در قبال امور روزمره کشور تفاوت قائل است.
همونجوری که آقای موسوی هم در بیانیه شماره 17 خودشون گفته بودند رئیس دولت و همچنین هیئت دولت در برابر مسائلی که تحت فیته اختیاراتشون هست کاملا مسئولن، چه مشروعیت داشته باشن چه نه، چه با رأی مردم روی کار آمده باشن یا با تقلبات آشکار وزارت کشور و شورای نگهبان. به هر صورت نمایندگانی که الان در مجلس شورای اسلامی حضور دارن، اگرچه با دسیسه های شورای نگهبان به این کرسی ها تکیه زدن، در برابر ملت مسئولیت دارن، چون این کرسی ها رو ولو به ناحق اشغال کردن. همچنین این کسانی که در هیئت دولت مشغول فعالیت هستند، متصدی وزارت‌های مختلف هستند و شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور انتصابی و برکشیده، در برابر اختیاراتی که بهشون تفویض شده مسئولیت کامل دارن. اگر از این منظر ما اونها رو مسئول بشناسیم، اونها رو موظف بدونیم که وظایف رسمی خودشون رو انجام بدن، به نظر من هیچ اشکالی نداره. یعنی ما دولت و مجلس و قوه قضاییه و حتی رهبری رو به صورت دو فاکتور، به خاطر که متصدی بالفعل امور هستند و قدرت اجرایی دارند، ما به این معنا اونها رو به رسمیت میشناسیم و وارد تعامل باشون میشیم.
سایت سهام نیوز وابسته به حزب اعتماد ملی روز سه‌شنبه مطلبی را از مهدی کروبی منتشر کرده که ظاهراً در راستای رفع ابهام پدید آمده در نتیجه اظهار نظر روز دوشنبه وی منتشر شده است. طبق گزارش این سایت، آقای کروبی در دیدار با شماری از چهره‌های اصلاح طلب با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای اصلاح طلبان و خود وی گفته است: با قاطعیت می‌گویم که من هرگز بر سر حقوق ملت معامله نخواهم کرد و یکی از بزرگترین حقوق این ملت آرایی است که به امانت در صندوق‌های رأی ریختند و من تا پایان راه در کنار ملت خواهم بود و برای برگزاری انتخابات در چارچوب قانون اساسی و رفع موانع موجود خواهم کوشید. وی همچنین وعده داد به زودی مواضع خود را درباره، به گفته او، آرمان‌های انقلاب اسلامی، دفاع از حقوق مردم و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد به اطلاع مردم برساند.
زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نیز در گفتگو با سایت خبری روز آنلاین گفته وی و همسرش نه دولت احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسند و نه با آن سازش خواهند کرد. گزارش همکارم محمد رضا کاظمی را می‌شنیدید که نگاهی داشت به موضع‌گیری مهدی کروبی. و ما درباره موضع‌گیری تازه مهدی کروبی، دیگر همکارم شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، هم با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان ایرانی، گفتگو کرده است.
خانم عبادی، دیروز اطلاعیه از سوی پسر آقای کروبی در وبسایت‌های خبری منتشر شد به این مضمون که ایشون اگرچه انتخابات 22 خرداد رو قبول ندارن و کماکان معتقدن در اون تقلب شده، اما ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو به دلیل اینکه رهبر اون رو تنفیذ کرده قبول دارن. فکر می‌کنید چرا آقای کروبی بعد از 6 ماه مخالفت با انتخاب آقای احمدی نژاد ناگهان چنین چرخشی در نظراتشون پیدا شده؟
آنچه که پسر آقای کروبی از خود آقای کروبی گفتن، قسمت اول جمله با قسمت آخر جمله کاملا در تضاده. یعنی ایشون گفتن که آقای کروبی معتقدن که در انتخابات تقلب شده، اما چون رهبر این انتخابات رو تایید کردن، بنابراین ریاست جمهوری رو قبول دارن. این حرف تضاد داره و این تضاد از طرف آقای کروبی که به قانون اساسی کاملا وارده، زیر و سالها رئیس مجلس بوده، بعیده. این تضاد از آنجاست که از خصائص رهبری طبق ماده 109 قانون اساسی عدالت است. بنابراین وقتی کسی سهه میگذارد بر عمل متقلبانه که ادعای آقای کروبی این است، یعنی آقای کروبی ادعا می کند که رهبر بر عمل متقلبانه سهه گذاشته است، بنابراین طبق اصل 109 رهبر از عدالت خارج شده و آقای کروبی خودشون می دونند که اگر چنین ادعایی رو بکنند دیگه حرف اون رهبر قابل پیروی نیست.
دلیل این که چنین حرفی رو زدن چی بوده؟
در نگاه اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو تایید کردن و در سطر دوم آمدند رهبر رو خارج از عدالت توصیف کردند و در حقیقت این نشان دهنده این است که آقای کروبی تحت فشار زیادی که در اجتماع بر ایشون وارد میشه این اطلاعیه رو دادن که ضمن این که حرف خودشون رو زده باشند، ظاهرا کمی از فشارها رو بکاهند. فراموش نکنید که آقای کروبی رو وقتی که قزوین بودن به ماشینش تیراندازی کردن. بنابراین من تصور میکنم آقای کروبی با زیرکی خواسته کمی از این فشارها رو بکاهد، ضمن اینکه ندا رو هم به همه مردم داده که رهبر انتخابات متقلبانه رو تایید کرده است. بنابراین طبق قانون اساسی به عقیده آقای کروبی رهبر از عدالت خارج شده.
فکر میکنید آیا این فشاری که آورده شده در اثر صحبت‌هایی که الان بین آقای رفسنجانی و بقیه انجام میگیره؟
مذاکرات چون پشت درهای بسته صورت میگیره و مردم محرم نیستن که در جریان مذاکرات قرار بگیرن، بنابراین من اظهار نظری در این خصوص نمیتونم بکنم. اظهار نظر من بر حسب وقایعی که اتفاق افتاده و همه شاهد بودیم و از همه مهمتر اینکه شیوه وزارت اطلاعات گروگانگیری از خانواده ها شده. الان حدود 8-9 خانواده هستن که اینها در وزارت اطلاعات بستگانشون گروگان هستن. بنابراین انواع اقسام فشارها رو میتوان تصور کرد که بر این دو معترض انتخابات وارد کردند و میکنند.
فکر میکنید که تأثیر این حرف بر روی مردم و جنبشی که به راه افتاده چه خواهد بود؟
من تصور میکنم که تأثیری بر روی کل جنبش داشته باشه، زیرا که این جنبش به خاطر حرف آقای موسوی یا آقای کروبی دفاع نشده، زیرا که علت اساسی این جنبش این است که مردم از وضعیت خودشون ناراضی هستند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان ایرانی به پرسش‌های شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در لندن درباره موضع‌گیری تازه مهدی کروبی پاسخ می‌داد. ارکستر 130 نفره سمفونیک تهران با شعار صلح و امید به اروپا آمده تا در 6 شهر به اجرای کنسرت بپردازد. این ارکستر پس از شهر استراسبورگ در فرانسه شامگاه دوشنبه دومین کنسرت خود را در شهر بروکسل پایتخت بلژیک پشت سر گذارد و قرار است این برنامه در شهرهای روم، روتردام، ژنو و وین هم تکرار شود. بر پایه گزارش‌های سایت‌های اصلاح طلب این سمفونی ابتدا قرار بود با نام سمفونی انقلاب در جشنواره موسیقی فجر اجرا شود، اما همزمان با ترتیب سفر ارکستر سمفونیک به اروپا نام آن به سمفونی صلح و امید تغییر داده شده است. شهرام میریان همکار ما درباره برنامه شامگاه دوشنبه این ارکستر گزارشی دارد.
ارکستر پرپیشینه سمفونیک تهران با 130 تن از اعضایش به اروپا آمده است تا با شعار صلح و امید در 6 شهر به اجرای کنسرت بپردازد. پس از شهر استراسبورگ، مقر پارلمان اروپا، دومین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک، که اکثرا روزهای دوشنبه هر ماه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در آنجا برپا می شود، برگزار شد. در فراخوان‌هایی که از سوی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ایران در بروکسل و دیگر شهرهای اروپا انتشار یافته، ضمن اشاره به تشدید اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه معترضان در ایران، آمده است که دستگاه رهبری ایران با اجرای این کنسرت‌ها در نظر دارد به اروپاییان نشان دهد که اوضاع در ایران آرام است. هومن شهبندی، روزنامه‌نگار مستقل در بلژیک، که از کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در تالار 2100 نفری کاخ هنرهای زیبای بروکسل دیدن کرده، به رادیو فردا می‌گوید اطلاع رسانی مناسبی از اجرای این کنسرت نشده بود.
در رابطه رابطه با کنسرت سمفونی تهران که در بروکسل قلب اروپا در سالن کاخ هنرهای زیبا به نام پلید بزار برنامه اجرا شد اصلا اطلاع رسانی نشده بود و سالن تقریبا 3 طبقهش خالی بود و فکر میکنم هلوش 430 نفر آمده بودن در داخل سالن. اینه که اطلاع رسانی خیلی بد بود و خب ایرانی‌ها به طور خیلی خودجوش ساعت 11 صبح بود ما فهمیدیم که یه همچین برنامه‌ای در بروکسل داره اجرا میشه، توانستیم خیلی سریع بلیط تهیه کنیم.
ولی آنگونه که در خبرها آمده بلیط‌های این کنسرت مجانی بوده.
بله، کلیه کنسرت رو سفارت ایران در بروکسل خریداری کرده بود و توسط خود اینها به طور رایگان توزیع شد و حتی کنسرت رایگان هم سالن 3 طبقه‌اش به کل خالی بود.
آقای هومن شهبندی، به نام مشاهدات شما، حضور ایرانی ها چگونه بود و گویا در این کنسرت مخالفت هایی هم نسبت به حکومت جمهوری اسلامی ابراز شد؟
به عنوان یک خبرنگار رفته بودم و الان هم وظیفه خبرنگاری اینه که بتونم بی‌طرف صحبت بکنم. بله، ایرانی هایی بودن که با پیراهن های سبز، شال های سبز در سالن بودند. آخر برنامه توسط یکی از ایرانیانی که در بروکسل هست شال سبزی رو به روی مکانی که رهبر ارکستر برنامه اجرا میکرد قرار داد و باعث تشریف مدعوینی داخل سالن شده بود.
به باور شما آقای هومن شهبندی، در چنین شرایطی که ایران دچار نارامی هاست، برپایی چنین کنسرت هایی در اروپا و به ویژه بروکسل که مقر اتحادیه اروپاست چه معنایی میتونه داشته باشه؟
دولت خیلی دلش میخواد که یک پیامی رو برسونه که هیچ اتفاقی در ایران نیفتاده. کاملا مشخص بود که یک کار نمایشی انجام شده. چرا؟ برای اینکه دولت از ایران سفارتخونه هاش دستور داده بود که بیاد تمام این کنسرت ها رو از قبل همه کل سالن رو بخره و بتونه بلیطاشو به طور رایگان پخش بکنه. و حیف که در این برهه از زمان ارکستر سمفونیک مجبور شد که برنامه اجرا بکنه.
کنسرت ارکستر 130 نفره سمفونیک تهران پس از بروکسل قرار است در شهرهای روم، روتردام، ژنو و وین هم برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نشست دو روزه رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه در استانبول امروز 6 بهمن پایان یافت. این نشست در سطوح مختلف برپا شد و نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران، چین، تاجیکستان و ترکمنستان نیز در آن شرکت داشتند. در بیانیه پایانی نشست استانبول، شرکت کنندگان از پیشنهاد حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، برای دادن مشوق‌هایی به طالبان در مقابل ترک عملیات مسلحانه پشتیبانی کردند. حسین آریان.
در نشست استانبول که 3 نشست رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان با میزبانی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه بود، احتمال مذاکرات صلح با رهبران طالبان و راه‌های برقراری ثبات و امنیت در افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک در استانبول با همتای پاکستانی خود آصف علی زرداری درباره گفتگو و مصالحه با طالبان گفت:
This current effort, this renewed effort if I should say, has the backing of our partners in particular the United States and Europe.
کوشش‌های تازه و فعلی برای برگرداندن طالبان به جامعه افغانستان از حمایت شریکان با ویژه ایالات متحده آمریکا و اروپا برخوردار است. همسایگان ما هم از این کوشش ما استقبال میکنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حامد کرزای بران است که ضمن برخورداری از حمایت هرچه بیشتر قدرت‌های عمده جهانی با ارائه مشوق‌هایی به رهبران طالبان مانند واگذاری کار مناسب و دادن پول، ستیزجویان طالبان را وادارد که اسلحه خود را به زمین گذارند و دوباره به جامعه افغانستان برگردند. علاوه بر این، حامد کرزای مایل است که اسامی شماری از رهبران طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل خارج کند، به شرطی که این رهبران همکاری خود را با القاعده قطع کنند و دست از اقدامات مسلحانه بردارند. حامد کرزای در کنفرانس خبری استانبول در این باره گفت:
As we are talking today, there is more willingness that list can be reconsidered and perhaps removal of the names of Taliban from that list possible.
در حال حاضر تمایل بیشتری وجود دارد که لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل مورد تجدید نظر قرار گیرد و این امکان وجود دارد که اسامی اعضای طالبان از این لیست برداشته شود.
به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در لیست سیاه گروه‌های تروریستی سازمان ملل نام 500 نفر از اعضای القاعده و طالبان ثبت شده است که 142 نفر آنها وابسته به گروه‌های تندرو در افغانستانند. پیرو سخنان حامد کرزای درباره گفتگو با رهبران طالبان، رئیس جمهوری پاکستان هم در کنفرانس خبری استانبول در سخنانی مشابه گفت:
No democratic government or no democratic party can talk about only war. We have to talk about peace.
هیچ دولت یا حزب دموکراتیک را نمیتوان یافت که فقط درباره جنگ صحبت کند. ما باید در مورد برقراری صلح به گفتگو بنشینیم. اگر افرادی مایل به رفع اختلاف و آشتی باشند و یا بخواهند راه زندگی خود را تغییر دهند، دموکراسی از بازگشت آنها به جامعه استقبال میکند.
در اعلامیه مشترکی که در پایان نشست استانبول منتشر شد، نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران از راهکارهای پیشنهادی حامد کرزای برای جلب همکاری سران طالبان حمایت کردند. اینکه این حمایت تا چه حد عملی باشد و آیا امکان چنین کاری وجود دارد یا نه، اکبر وردک تحلیلگر مسائل افغانستان در پاریس میگوید:
به نظر ما این کار ممکن است ولی آسان نیست. دولت افغانستان با طالبان به شرطی میگذارد که باید سلاح خود به زمین بگذارد و روابط خود با القاعده قطع کند، با معنای دیگر که از طالبان میخواهند که به دولت افغانستان تسلیم شوند، که این نوع خواسته دولت افغانستان برای طالبان قابل قبول نیست. و از طرف دیگر طالبان هم از دولت افغانستان میخواهد که قانون اساسی موجود را لغو کند، قوای خارجی از افغانستان بیرون شود، در آن صورت حاضر هستند که با مذاکرات حاضر شوند. ولی فکر میکنم که اساسا با کاری که در چنین موارد ضرور است، یعنی ایجاد یک فضای اعتماد، فکر میکنم هر دو طرف به این نقطه برسن که با مذاکرات جدی آماده شوند.
واشنگتن تاکنون به راه کارهای کرزای برای جلب همکاری طالبان واکنشی نشان نداده است، ولی فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان میگویند پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان برای پیوستن طالبان به جامعه افغانستان شباهت زیادی به اقدامات آمریکا در عراق دارد که برای جلب همکاری گروه‌های ستیزجوی عراقی انجام داد.
حسین آریان گزارش میداد. و شما ورزش دوستان، بیش از این شما را در انتظار نمیگذاریم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. سعید علی حسینی وزنه‌بردار 21 ساله تیم ملی ایران که روز گذشته از سوی مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی مورد اتهام دوپینگ قرار گرفت، امروز با حضور در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایسنا با اعلام بیگناهی خود کادر فنی و مسئولان تیم ملی وزنه‌برداری را مسئول رسوایی دوپینگ وزنه‌برداران معرفی کرد. علی حسینی در بخشی از مصاحبه امروز خود با ایسنا گفت: در اردوی آمادگی تیم ملی مسئولان کادر فنی و پزشکی تیم به ما آمپول انسولین، تستوسترون و سوماتوتروپین تزریق کردند. پایان نقل قول. و این در حالی است که بهرام افشارزاده که تا ماه گذشته ریاست فدراسیون وزنه‌برداری را بر عهده داشت این ادعا را قبول ندارد. بهرام افشارزاده:
همه ورزشکارا بدون اطلاع قبلی مربی ها، بدون اطلاع سرپرست تیم ها اقدام میکنن به برصورت خوردن خورجه ها، استفاده از آمپول های غیر مجاز. و واقعا من اینجا دفاع میکنم از مربیان که واقعا سالم عمل کردن و خیلی خوب عمل کردن.
ماجرای دوپینگ وزنه‌برداران ملی پوش ایرانی طی چند روز گذشته یک بار دیگر به عنوان یک رسوایی ورزشی گریبانگیر ورزش ایران شده است. خبر پیوستن مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه آینتراخت فرانکفورت آلمان، به تیم استیلازین تهران روز سه‌شنبه به عنوان مهمترین خبر در صدر اخبار ورزشی ایران قرار داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدوی‌کیا صبح روز سه‌شنبه در محل باشگاه استیلازین حضور یافت و قرارداد 18 ماهه اش را با این تیم به امضا رساند.
من فعلا به مدت یک سال در تیم استیلازین هستم.
همونطوری گفتم امیدوارم که بتونم به مجموعه تیم کمک کنم.
بوخوم، هامبورگ و آینتراخت فرانکفورت سه تیم آلمانی هستند که مهدوی کیای 33 ساله در مدت 11 سال گذشته برای آنها به میدان رفته است. مهدوی کیا بعد از ماجرای بستن دستبند سبز همراه با علی کریمی و وحید هاشمیان در خرداد ماه گذشته در آخرین بازی تیم ملی ایران در برابر کره جنوبی در انتخابی جام جهانی به همراه این دو بازیکن از حضور در تیم ملی ایران انصراف داد. مهدوی کیا در حضور 13 ساله خود در تیم ملی فوتبال ایران در 111 بازی به میدان رفت و 13 گل به ثمر رساند. فریبرز فری، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی ما در رادیو فردا امروز سه شنبه ششم بهمن ماه 1388 خورشیدی خوش آمدید. در استودیوی رادیو فردا الهی روانشاد و بهروز کارونی به انتظارتان بودیم و بهروز کارونی آغازگر نیمه دوم است با تازه ترین خبرها و پس از آن صدای شما صدای فردا در انتظارتان است.
نزدیک به 1000 نفر از دانشگاهیان داخل و خارج از ایران در نامه سرگشاده خطاب به محمد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار خاتمه سرکوب دانشگاهیان و همچنین آزادی دانشجویان زندانی شدند. در این نامه که به عنوان مجید توکلی را آزاد کنید در یک سایت اینترنتی به همین نام به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده است، با اشاره به وضعیت مجید توکلی فعال دانشجوی زندانی، تحقیر و تهدید او را به مثابه تحقیر همه دانشجویان و تهدید دانشگاه به عنوان خانه دانشجویان توصیف کرده است. مجید توکلی دانشجوی پلی‌تکنیک تهران روز 16 آذر 88 بازداشت و هفته گذشته به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. در هفته‌های اخیر در ایران فشار بر فعالان دانشجویی افزایش یافته و بسیاری از آنها با تهدید، بازداشت و احکام سنگین روبرو شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت آمریکا 45 میلیون دلار برای شکست دادن جمهوری اسلامی از طریق اینترنت اختصاص داده است که به گفته وی این مسئله نشان دهنده اوج درماندگی دشمن است. آیت الله خامنه ای بار دیگر آمریکا و اسرائیل را دشمن ملت ایران خواند و گفت معارضان نظام اسلامی به دشمنان مردم دل بستند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد که سفر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو به تعویق افتاده است. بنابر این گزارش سفر سه روزه مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران که قرار بود روز پنجشنبه آغاز شود برای تدارکات بهتر به زمان دیگری موکول شده است. هفته گذشته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از رد پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای توسط تهران ابراز تأسف کرده بود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران روز سه‌شنبه گفته است لغو سفر سعید جلیلی به مسکو ارتباطی با این موضع‌گیری ندارد و رهبران و مقام‌های کشورهای همسایه افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که از طرح حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای مذاکره با طالبان حمایت کردند. این پشتیبانی طی بیانیه مشترکی در پایان نشست استانبول اعلام شد.
با سپاس از شما بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به برنامه محبوب صدای شما صدای فردا که هر هفته در همین ساعت برای شما عزیزان پخش میشه، کاری از پای ثابت و همیشگی برنامه جان خاکزاد و همچنین همکاران جوان ما شیما خوان و فرزاد فروغی.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان در برنامه امروز همکارانم شیما اخوان و فرزاد فروغی کنار من در استودیو هستن. بچه ها سلام.
سلام جان عزیز، من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید.
منم سلام میکنم جان به تو و به تو شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز این هفتمون طبق روال همیشه ابتدا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و بعد از اون هم بحث آزاد این هفته رو خواهیم داشت که همکار عزیزمون جان با سه شنونده از ایران گفتگو کرده.
سپاسگزارم شیما. پس دوستان این 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که وعده داده بودیم اینجا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم. جان، عده‌ای از شنونده های ما تماس گرفته بودن و از ما پرسیده بودن که آیا رادیو فردا طول موجی برای اروپا داره؟
اینجا این یادآوری لازم شیما. ما فرستنده های رادیویی رو که داریم برنامه های رادیو فردا رو برای ایران پخش میکنن. امواج کوتاه ما، موج متوسط ما به سوی ایران برنامه پخش میکنن و متاسفانه فرستنده هایی که صدای رادیو فردا رو به اروپا برسانند وجود ندارن. در اروپا راه حل این هست که صدای ما رو از طریق ماهواره و یا از طریق اینترنت گوش کنید. با سپاس از شما دوستان.
همچنین جان عزیز یک سری ایمیل و پیام داشتیم که پرسیده بودن آیا تمام خبرنگارهای رادیو فردا ایرانی هستند و اصولا یک سری اطلاعات در مورد خبرنگاران میخواستن.
بله دوستان، همونطور که میدونید رادیو فردا جزئی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادیه که رسانه بین المللی است و به 28 زبان برنامه پخش میکنه که بخش زبان فارسی اون رادیو فرداست که صدای ما را الان دارید از رادیو فردا گوش میکنید. همانطور که گفتم رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی یک رادیوی بین المللی است. طبیعتاً کسانی که در این رادیو کار میکنند از تابعیت‌های مختلف هستند و از کشورهای مختلف در این رادیو به کار مشغولند. در نتیجه در رادیو فردا هم روزنامه‌نگار ایرانی هست و هم روزنامه‌نگاران خارجی که به زبان فارسی تسلط دارند و در این رادیو در خدمت شما دوستان هستند.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاده این هفته صدای شما صدای فردا
که موضوع اون هست حداقل دستمزد برای کارگران و رابطه اون با خط فقر و نرخ تورم، که همکارم جان خاکزاد با سه شنونده از ایران گفتگو کرده. با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا دو شنونده شرکت دارند. شنونده سومی هم قرار بود که در این بحث شرکت داشته باشن ولی متاسفانه تاکنون نتوانستیم که ارتباط تلفنی با ایشون برقرار کنیم. در صورتی که ارتباط برقرار شد شنونده سوم هم در این بحث آزاد شرکت خواهد کرد. در حال حاضر آقای صادقی و آقای آسی، دو شنونده رادیو فردا، در بحث آزاد برنامه امروز شرکت دارند. دوستان، سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته مطرح کردیم عبارت بود با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگه بالا گرفته. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. ما این سوال رو با شنوندگان مطرح کرده بودیم که به نظر شما در مقایسه با نرخ تورم و خط فقر در ایران این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است یا نه. این سوال رو با هر دوی شما من در میون میگذارم. اگر موافقید با آقای صادقی شروع میکنیم. آقای صادقی بفرمید.
اصلا کافی نیست. متاسفانه قشر کارگر قشر ضعیف این جامعه شناخته شده و به قول معروف هر بلایی که میخوان سر جامعه بیارن اول سر کارگر میارن و متاسفانه نمیشه با 264,000 تومان زندگی رو چرخون. حالا که ما مجردیم و کارگر هستیم باز مشکل داریم و حقوقمون تا پایان ماه نمیرسه و تا 20-25 تموم میشه. وای بالا اونه که هم متعلن و بچه هم دارن. من که موافق نیستم با این درآمد یا حقوق 264,000 تومان در حال حاضر با این تورم که ایران داره.
آقای آسی، سخنان آقای صادقی رو شنیدید، نظر شما چیه؟
منم با چیزی که آقای صادقی میگن تقریبا موافقم. ببینید وضعیت اقتصادی مملکت ما از وقتی که در واقع حکومت دست دولت نهم افتاد و این حکومت در واقع داره حکمرانی میکنه، وضعیت اقتصاد به هم ریخت. دلیلش هم اینه که ببینید رئیس محترم که اومدن سر کار، ایشون یه سری برنامه اقتصادی داشتن و من هم به عنوان یک چیزی که برسبتون جامعه زمینی میکنم بسیار امیدوار بودم که وضعیت اقتصاد خب یه تکانی بخوره، چون مشکلی که تو جامعه ایران هست معمولا و همیشه همین بوده که مردم ایران مشکلشون مشکل اقتصادیه. شاید حالا اگر جنبش یا تحرک سیاسی هم توی مملکت اتفاق میفته، همه اونایی که پای صندوق رأی میرن و یا رأی میدن همه به فکر این هستن و دنبال این هستن که در واقع بتونن وضعیت معیشتی مردم رو تغییر بدن. و وقتی شعارهای در واقع عدالت طلبانه و توسعه عدالت اجتماعی آقای احمدی نژاد برخی شنیدن، بسیار خوشحال شدن از این جهت که احساس میکردن حداقل تو زندگی اجتماعی خودشون به لحاظ مادی میتونن خودشون و زندگیشون و بچه‌هاشون رو یه خورده ارتقا بدن. اما بعد که ایشون اومدن سر کار اتفاق دیگه ای افتاد که حالا بیشترین ضربش رو قشر متوسط و رو به پایین جامعه داره میخوره. طبعا اونهایی که به لحاظ مادی وضعیتشون خوبه، اونها که همیشه خوب بودن، چه آقای احمدی نژاد باشن، چه آقای خاتمی باشن، چه آقای هاشمی رفسنجانی باشن و چه کسی دیگه ای، طبعا اونها هیچ ضربه آنچنانی از این مناسبات نخواهند خورد. کسانی که در این مناسبات ضربه شدیدی رو میخورن ما و طبقه متوسط رو به پایین ما هست که ضربه میخوره. حالا اخیرا جالب اینجاست که طبقه متوسط رو به بالای ما هم مشکلات عریضه اقتصادی پیدا کرده و شاید همین باعث میشه که در واقع جریانات سیاسی و همین اون کسانی که به فکر این هستن که روزی بیان و در رأس امور اجرایی قرار بگیرن، همه اولین چیزی رو که نشانه میگیرن مسائل اقتصادی مردم. و این 260,000 تومانی که حداقل دستمزد به کارگرها بوده، اون رو هم که شما همینجوری که اطلاع دارید و تو اخبار مختلف شنیدید، تو همین چند وقت بسیار از کارخونه های ما، حداقل اونجایی که من میدونم 10-12 از کارخونه های بزرگی که متاسفانه توی این دولت خصوصی شدن، اونها حتی این حداقل دستمزد رو هم از کارگرای خودشون دریغ کردن، نه یک ماه بلکه 6 ماه و بعضا 9 ماه به کارگراشون دستمزد ندادن و این باعث شده که اونها اعتراض بکنن برای اینکه به لحاظ معیشتی اونها کارشون رو از دست دادن و یا چیزی برای گذران زندگی نداشتن.
سپاسگزارم. نظر آقای آسی رو میشنیدیم. آقای صادقی، در باره خط فقر در ایران آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این خط فقر رو در ایران کمتر از 700,000 تومان اعلام کرده و این بحث بین مقامات دولتی و مجلس ادامه داره و خط فقر هنوز به دقت مشخص نشده که کمتر از چه میزان درآمدی افراد رو به زیر خط فقر میکشونه. به نظر شما در حال حاضر وضعیت مردم ایران با تورم و مشکلات اقتصادی که هست، این درآمد 700,000 تومان میتونه که خطی باشه که فقر رو تعیین بکنه؟
متاسفانه خیر، این شعاریه که مجلس میده. اگر واقعیت بخواین حداقل یک کارگر باید یک به بالا بگیره. شما توجه کنید یک دانشجو خرج داره، کلاس باید بره، حداقل پول کتاباش یا مثلا پول لباسش، پول خورد و خوراکش، مهمونایی که میدن، مهمونیایی که میرن یا حداقل برنامه‌ای که خودشون دارن. شعاری که مجلس میده من با حرفشون قانع نشدم، خودم هم شنیدم. متاسفانه این شعاری که از اول انقلاب به ما دادن، به قشر ما کارگر، یعنی ما هر سال آخرای سال میشیم پای رادیو تلویزیون و گوش میکنیم که حقوق کارگر چقدر داره میشه. اول مثلا میگن 280 تومن، 300 تومن، وقتی که بعد از یه تصفیب میکنن میگن نه حقوق کارگر باید بشه 250 تومن، 240 تومن. آیا خود آقای احمدی نژاد یا همین خاتمی یا امثال هم و مخصوصا آقای رفسنجانی که سال 72 بدترین ضربه به قشر کارگر زد، با لایحه‌ای که به مجلس برد باعث شد تمام استخدامیهای کارخانجات از کار در کنار شن و قراردادی استخدام میکردن، یعنی با تمام کارگرهاشون قرارداد میبستن، استخدام رو از بین بردن. به نظر من یک حقوق 700 تومن هم کارساز نیست و متاسفانه با این حکومتی که ما داریم نمیشه حق یک کارگر گرفت. باید اینا ریشه‌شون از بین بره و افراد کارآمد و کارشناس و کاردرست و کاربلد وارد جامعه بشن تا بتونن حقوق واقعی یک کارگر، نه کارگر، حتی اون کارمند تعیین کنن. نه اینایی که میان داخل مجلس میشنن حقوقشون هست 1,000,000 خورده، 2,000,000 خورده، هم ماشین زیر پاشونه، هم موبایل دارن، هم خرج تحصیل بچه هاشون فرامه، هم بهترین غذاها رو میخورن و هم یه خونه دارن فرشون میدن و اینا که میشنن میگن ولش کن کارگر جامعه بذار همون حقوق بگیره. آیا خودشون حاضر میشن با همین 64,000 تومن زندگی رو بچرخونن؟ به نظر من که اصلا اینطور نیست.
نظر آقای صادقی رو میشنیدیم در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. از هر دوی شما دوستان این سوال رو میپرسم، با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نظر شما مشکلاتی که برای حداقل دستمزد کارگران و اصولا خط فقر در ایران وجود داره بهبودی حاصل خواهد شد، یا با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها وضعیت اقتصادی کسانی که درآمد پایین دارند بدتر از گذشته خواهد شد یا بهتر؟ اجازه دید که از آقای عاصمی شروع کنیم. آقای عاصمی بفرمید.
والا هدفمند کردن یارانه ها همینجوری که در واقع سیاستمدارای ما امروز توی گفتمان های سیاسیشون خیلی به این مسئله تاکید میکنن، به ظاهر آن چیزی که ما میشنویم نوید خیلی خوبه، اما یه کمایی بسیار بزرگ اینجاست و اون این که تا کنون اگر مردم ایران و اگر در واقع قشر متوسط جامعه ما درآمدی داشته و میتونسته زندگی بکنه و بخشی از زندگیش رو جلو ببره، به واسطه همین برخی و یا بخشی از این یارانها بوده است که حالا هر از گاهی شامل برخی از اقلام می شده که حالا ماها می تونستیم یه خورده راحت تر و یا بسیار تر اونها رو تعیین بکنیم. ولی وقتی شما برنامه هدفمند کردن یارانها توجه می کنید، قراره که این برنامه در طول مدت اگر اشتباه نکنم 5 سال قیمت اقلامی که یارانه شامل حالشون میشده آروم آروم به قیمت واقعی خودش و یا به گفته برخی به قیمت جهانی خودش برسه، مثل بنزین و اقلام دیگه. شما الان تو جامعه ایران وقتی نگاه میکنید اگر یه 5 تومن به قیمت بنزین اضافه بشه روی بسیاری از اقلام زندگی و مایحتاج ضروری زندگی مردم تاثیر بسیار وحشتناکی میذاره و اونا رو بالا میبره.
آقای آسی کیفیت صدا متاسفانه بد شده، صدای شما درست شنیده نمیشد. خواهش میکنم که از یک جمله قبل تکرار بفرمایید و در اینجا یادآوری میکنم که شنونده سومی به نام آقای اشکان هم به ما پیوستن که در ادامه نظر ایشون را هم خواهیم پرسید. آقای آسی بفرمایید.
بله، همونجوری که درست گفتم این چند پیشتر مورد همین هدفمند کردن یارانه ها یه اتفاق خیلی جالبی توی تلویزیون ما افتاد و این بود که دوستان اومدن یه بخشی از این خوشبندی ها و تقسیم بندی های دهک های مختلف جامعه رو در تلویزیون رسمی اعلام کردن و وقتی من حساب کردم دیدم مثلا هیچ کدوم از دهک های تگانی که اعلام کردن، چه اون دهک های اول و دوم که حالا جزء دهک های بالای جامعه محسوب میشن و چه اون دهک های پایین جامعه، هیچ کدومشون با اون وضعیتی که دوستان خوشه بندی کرده بودن شامل حال در واقع اون پول هایی که قرار نقدی یارانه‌های نقدی به مردم پرداخت بشه نمی‌شدن. ببینید خود دوستان برنامه هایی رو که برای اداره وضعیت اقتصادی مردم ارائه میدن بدون کارشناسی و یا حداقل شتاب زده، اگر یه خورده با انصاف بخوایم صحبت بکنیم کمی شتاب زده این برنامه ها رو تدوین میکنن و دولت آقای احمدی نژاد تو این چند سال جدا از زمین های مختلف که مورد بحث ما نیست و بیشتر در مورد زمین های اقتصادی این دولت صحبت میکنیم، ببینید متاسفانه جناب احمدی نژاد تفکرشون معمولا یک حالت تفکر تک سویه و تک نگاه است. ایشون چندی پیش در دولت قبلشون اومدن یه گروهی رو تشکیل دادن که متشکل از بعضی از اقتصاددانان بود و اونها رو دعوت کردن، هرچند بسیاری از اقتصاددانان ما به سیاست‌های اقتصادی دولت تون جلسه نرفتن و ادعاشون این بود که میخوان از تمام تفکرات اقتصادی آدم‌های بزرگی که در این زمینه صاحب نظر هستن استفاده میکنن، اما در عمل می‌بینیم که اینطور نیست و یک نگاه تک سویه در اقتصاد ما همچنان داره احمال میشه و از طرفی روز به روز این تورم کمرشکن وضعیت زندگی ما رو داره روز به روز، ولی همچنان دولت روی موازین اقتصادی خودش پافشاری میکنه و ادعاش این هست که میخواد از اقشار کم درآمد جامعه حمایت بکنه. من خودم به عنوان یک دانشجو که متاسفانه دارم توی دانشگاه آزاد اطلاعات هم درس میخونم برام بگن که من توی پرداخت شهریم با کمک خانواده، حتی با اینکه خودم هم به هر از گاهی مجبورم کار بکنم، موندم و واقعا مشکل دارم و باید هر روز یه مشکل تازه رو سر راه خودم تو درس خوندن پیدا بکنم تا بتونم حالا درسی بخونم که شاید در آینده بتونیم یه کاری برای خودمون برای جامعهمون بکنیم. جامعه ای که با این وضعیت اقتصادی داره دست و پنجه نرم میکنه، احساس میکنم که در نهایت به اون مطلوبی که میخواد نرسه، برای اینکه یکی از ارکان مهم جامعه برای رسیدن به مطلوب یه جامعه آرمانی، یا حالا اگه واژه غربیشو استفاده کنیم اوتوپیا، رسیدن به اوتوپیا، احتیاج به اقتصاد داره. اما اگر اقتصاد درست نباشه مطمئنا بقیه چیزا هم درست نمیشه. من فکر می‌کنم این هدفمند کردن یارانه ها یه برنامه‌ای است که اینجوری که داره گوش میاد بیشتر در واقع تورم رو دامن میزنه و بیشتر مشکلات اقتصادی رو زیاد خواهد کرد. امیدوارم که هرچند که من اینجوری دارم میبینم، ولی امیدوارم که اتفاق نیفته.
نظر آقای آسی رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدیم. آقای اشکان شنونده دیگر ما در بین راه به بحث آزاد پیوستن، بخشی از صحبت‌های شما رو شنیدن و بخش دیگری رو متاسفانه نشنیدن. آقای اشکان، سوالی که ما مطرح کرده بودیم که دوستان پاسخ دادند به این سوال، مربوط به حداقل دستمزد کارگران بوده که 264,000 تومان در سال جاری تعیین شده. دوستان به این سوال پاسخ دادند. آقای اشکان نظر شما چیه؟ 264,000 تومان حداقل دستمزد کافی است؟
والا نظر که من الان شنوندگان عزیزی که زنگ زدم براتون تماس داشتم خدمتتون، اینو میخواستم بگم، خودشون در جریانن تو ایران، میدونن دیگه وضعیت ایرانو. من میگم یکی از مسئولین مملکت ما با 260,000 تومان یک ما زندگی کنن. من حرف دل خودم، شاید هم خیلی همسال من باشن، میخوام ببینم میتونن با 260 تومان یک روز زندگی کنن تو جامعه که میگن آزادیه، آزاده. اگر تونستن مردم، من خود من با 50 تومانم زندگی میکنم. اگه یکی از مسئولین رده بالای ما تونستن با 260 تومان زندگی کنن، من با 50 تومان زندگی میکنم.
سپاسگزارم. نظر آقای اشکان رو شنیدیم. آقای صادقی، صحبتهای آقای آسی و اشکان رو شنیدید. شما نظرتون درباره تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در شرایط اقتصادی امروز ایران چیه؟ بفرمایید.
متاسفانه با این تصویبشون ضربه بزرگی به قشر متوسط و پایین جامعه میزنن. اینا فکر میکنن با تصویب لایحه میتونن مشکلات بسیاری از قشر ضعیف رو از بین ببرن، در صورت که اصلا این امکان پذیر نیست. نگاه کنین، ارزش پولمون از بین رفته. اینا دارن از کشورهایی الگو برداری میکنن که اول اون کشورها رفتن ارز خودشونو، پول کشور خودشونو به جهانیان شناسوندن و بعد اومدن لایه از مردمشون رای گرفتن که گفتن آقا ما میخواییم این کارو بکنیم. آیا به نفع شماست یا به ضرر شماست؟ بعضی از کشورها قبول نکردن و بعضی کشورها مثل ترکیه از لایه‌ای که دولتشون داده بود استقبال کردن. متاسفانه تو کشور ما آقای احمدی نژاد با حرف خودش این لایه رو برده به مجلس و به زور هم میخواد تصویب کنه. فکر کنم هم دیگه تصویب شده هست و اینا همش زیر نظر این مجلس، زیر نظر آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای میگرده. و متاسفانه این ضربه سختی که قشر ما، قشر کارگر، قشر دانشجو و قشر کارمند میزنه. همین آقای آسی خودش دانشجو هستن و حتما هم کرای ماشین یا حد کرای مترو میدن، پول کرای مترو میدن و میدونن اگر لایحه یارانه تصویب بشه حداقل پول بنزین بالا میره، پول سوخت بالا میره، پول آب بالا میره، پول برق بالا میره و یک دانشجو یا یک کارگر چطور میتونه خرج زندگیش رو از این را تأمین کنه؟ و من نمیدونم چرا این مسئولین به فکر از بین بردن اقشار ضعیف و متوسط کشورشون دارن میکنه. به نظر من فکر نکنن کار درستی باشه که آقای احمدی نژاد داره انجام میده.
نظر آقای صادقی رو شنیدیم. دوستان، یادآوری میکنم به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا حدود 6 دقیقه باقی مونده. به رغم اینکه آقای اشکان در اواخر برنامه به ما پیوستن، از هر سه شما خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتونو از بحث آزادی که داشتید بیان کنید و اگر راه حلی هم به نظرتون میرسه که با اجرای اون
بشه جلوی مشکلات اقتصادی رو در ایران گرفت اون رو هم بیان کنید. اجازه بدید که این نتیجه گیری رو با آقای اشکان شروع کنیم که کمتر از شما دو دوست دیگر صحبت کردن. آقای اشکان بفرمایید، منتظر نتیجه گیری شما هستیم.
نظر من شخصانه، من دیدم کشوری که 10 سال پیش دنیا اصلا مطرح نبودن علاوه اقتصادی تو دنیا، الان کشوری این چین تو دنیا داره حرف اول میزنه. دلیل به نظر من یادم صرف یه کارگر عادی تو جامعه ایران دارم زندگی میکنم، من دیدم کشوری که روابط داشت با کشورهای بزرگ، کشورهای ابرقدرت به جایی رسید. چرا؟ دلیل دارم برای این کار. این چی؟ چرا به نظر سیده اقتصادش؟ فقط به دلیل اینکه روابط خوبی داشته با امثال فرانسه، آمریکا، انگلستان، کشوری که با این کشور رابطه خوبی داشته علاوه اقتصادی اومده بالا. حالا من دلیلش رو من تو سیاست نیستم سردرارم چگونه، ولی تا اینجا که ما اطلاع داریم فقط به دلیل روابط خوب اقتصادشون رشد کرده. اگر روابط خوبی نداشتن اونم بدتر از ایران بودن. الان
سپاسگزارم. نتیجه گیری آقای اشکان رو شنیدین. آقای آسی ازتون خواهش می‌کنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی رو که داشتیم بیان کنید. بفرمایید.
ببینید یه جمله خیلی معروفی قدیم‌ها من توی کتاب خوندم، خاطرم نیست ولی کدوم کتاب بود، ولی جمله اینجوری بود. ببینید سیستم اقتصادی که توی کشور ما داره پیاده میشه در واقع اینجوری بود که بانک‌های ما چون سود بسیار زیادی میدادن باعث می‌شد که کار و فعالیت اقتصادی تو کشور ما کند بشه. حالا هرچند توی رویکرد جدید داره سود بانکی داره پایین میاد ولی همچنان بالاست. این باعث میشد که در واقع آدمهایی که به لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی دارن پولشون رو به جایی سرمایه گذاری توی بخش اقتصادی توی بانک ها بذارن و بعد از این طریق به مقدار سود بتونن زندگیشون رو بچرخونن. ولی اینجا پول برای آدم ها کار می آورد. توی سیستم های اقتصادی پیشرفته جهان کار هست که پول میاره، یعنی آدم ها به ازای کاری که دارن انجام میدن پول میگیرن و این کارشون باعث میشه که چرخ اقتصادی مملکتشون هم بچرخه. متاسفانه این مشکل همچنان گریبانگیر کشور و جامعه ایرانی هست و فکر نمی کنم بیوزودی ها هم از جامعه ما بره و دولت نهم هم یه سری تلاش ها کرده و دولت دهم داره همین کارا رو انجام میده، ولی تا اینجا بدون هیچ در واقع نگاه منفی من این جمله رو میگم به دستور موفق نبوده. حالا به چه دلایلی این رو باید کارشناسان بگن، ولی آنچه که ما میبینیم موفق نبوده.
متاسفانه ارتباط ما با آقای آسی بار دیگر قطع شد. آقای صادقی از شما خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه‌گیری کلیتون رو از بحث آزادی که داشتید بیان کنید. بفرمایید.
به نظرت من باید از افراد استفاده کنن که کارشناس و کاربلد این اقتصاد باشن، نه تو ایران بلکه از کشورهای دیگه مثل چین، ترکیه یا کشورهای ضعیفی که اصلا ما در زمانهای گذشته اونها رو حساب نمی کردیم. باید کارشناساشون استفاده کنن، یک مشورت، یک همفکری بذارن، ببینن کجای کارشون اشتباه بود، کجای کارشون درسته. ولی من فکر نکنم تا وقتی که این افراد هستن، افراد که با کله خودشون، با حرف خودشون، با زور خودشون جلو میرن، فکر نکنم حالا بشه که قشر ضعیف و کم درآمد جامعه خوشی وارد شه. و اینکه باید ما بتونیم خودمون کاری کنیم که این افراد، حالا که فکر نکنم سرشون به سنگ بخوره، ولی راه چاره پیدا کنیم تا این افراد بتونن به فکر ما کارگران باشن و بتونن از حقمون دفاع کنن. ولی فکر نکنم با این حکومتی که در ایران هست این کار حالا انجام بشه.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از آقای صادقی، آقای آسی و آقای اشکان که در این بحث شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از همه شما دوستان که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا تماس میگیرید، تا برنامه آینده من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
پیش از خداحافظی لازم میدونیم که شماره های تماس با رادیو فردا رو در اختیار شما قرار بدیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 202-0221-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220. من شیما از همه شما خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
خب شنوندگان گرامی، با پایان گرفتن برنامه صدای شما صدای فردا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم، با این توضیح که همکارم بهروز کارونی رأس ساعت 20:08 شب با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.